مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دفاع از ولایت فقیه، امتیاز قیام 15 خرداد، قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
51 دقیقه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنابر آنچه که در صحیفه امام به ثبت رسیده، اولین اطلاعیه انقلابی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 15 سال قبل از 15 خرداد 42 بوده است. بعد دیگه بیانات حضرت امام از زمان قیام 15 خرداد سال 42 به بعد ثبت شده. اولین اطلاعیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای دعوت به قیام علیه رژیم منحوس ستمشاهی 15 سال قبل از 15 خرداد که 15 سال قبل از پیروزی انقلاب بود، که الان هم 15 سال از اون زمان گذشته، حدود 60 سال پیش بود. شما در اولین اطلاعیه حضرت امام مطالبی رو میبینید که همین امروز که دیگه داره نزدیک میشه به 1 قرن که از اون زمان گذشته، این مطالب تازگی دارن. یقینا تا قرنهای آینده هم میشه از همین اولین اطلاعیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درس گرفت. در صدر اطلاعیه خودشون حضرت امام از این آیه قرآن استفاده میکنن: قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توضیح میدن، میفرمایند که ببینید این چه موعظه ای است که خدا تمام موعظه ها رو منحصر میکنه در این یک موعظه. قل انما اعدكم بواحده. خداوند متعال میفرماید پیامبر من به مردم اینگونه موعظه کن، یک موعظه. دیدید بعضی از بزرگترها میخوان جوانها رو نصیحت کنن، حرف مهم میدارن که بزنن، اینجوری میگن من یه نصیحت فقط بهت بکنم. خدا تو قرآن اینجا میفرماید یه موعظه. قل انما اعظکم بواحده، یه دونه حرف بزنن. بعد حضرت امام میفرماید اون یه دونه حرف چیه؟ اون یه دونه موعظه چیه که اگر بشنویم از قرآن مستغنی از بقیه مواعظ خواهیم بود؟ اون باید حرف مهمی باشه. بعد این موعظه الهی رو شرح میکنن: ان تقوموا لله، به خاطر خدا قیام کنید، لله قیام کنید. اینجا حضرت امام جملات بسیار زیبایی دارن در توصیف آثار قیام لله. می‌فرمایند قیام لله بود که ابراهیم خلیل الرحمن رو پیروز کرد و بود شکن تاریخ لقب داد. قیام لله بود که موسی کلیم الله رو بر فرعونیان پیروز کرد، از نیل عبور داد. قیام لله بود که عیسی ابن مریم رو در انجام رسالتش موفق کرد تا میرسه به نبی مکرم اسلام. و مکرر حضرت امام بر لله بودن، بر انگیزه به خاطر خدا بودن تأکید می‌ورزند و می‌فرمایند اگر من و شما قیام کنیم، که در همون اطلاعیه خطاب به علما هم این مطالب رو می‌نگاشتند، حضرت امام عالمان حوزه همه به خاطر خدا قیام کنند. حضرت امام در همین اولین اطلاعیه خودشون که 15 سال قبل از 15 خرداد و 30 سال قبل از پیروزی انقلاب بوده، که امروز ما 30 سال بعد از پیروزی انقلاب داریم ازش صحبت میکنیم، نظرشون بر این بود اگر قیام به خاطر خدا صورت بگیره ما نیاز به ابزار زیادی نخواهیم داشت، ما هزینه زیاد نخواهیم داد، ما نیاز به عده و عده فراوانی نخواهیم داشت، و از همون زمان مژده فتح رو می دادن و اقتدار و پیروزی در کلمات حضرت امام موج می زد. این مقدمه کلام بنده. و بعد شما بعد از پیروزی انقلاب و حتی در ایام 15 خرداد دیدید که حضرت امام درباره 15 خرداد فرمودن من تا ابد 15 خرداد رو عزای عمومی اعلام میکنم. در اون شعر لطیف خودشون با اشاره فرمودن انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، بارها آرزو کرده بودن ای کاش من با شهدای 15 خرداد کشته میشدم و به محضر حضرت حق با این شهدا میشتافتم. ما شهید زیاد دادیم، 17 شهریور شهدایی که برای جریان 22 بهمن حتی به شهادت رسیدن، شهدای 19 دی قم، شهدایی که در زمانهای مختلف در شهرهای مختلف به شهادت رسیدن. اما جوانها حداقل الان باید توجه ویژه بکنن، بزرگترها هم از خودشون سوال بکنن چرا حضرت امام برای 15 خرداد حساب جداگانه ای باز کردن؟ و این خیلی روشنه. چرا حضرت امام 15 خرداد رو می فرمودن تا ابد عزای عمومی اعلام می کنم و خودشون همزمان رهلتشون همزمان و مقارن شد با 15 خرداد که دیگه تا ابد 15 خرداد فراموش نشه؟ چرا؟ پایه‌گذار انقلاب ما قیام 15 خرداد بود و این قیام در ساموز ما تا لحظه ظهور آقا امام زمان علیه السلام خواهد بود. و الان مشکلاتی که در مملکت داریم همه با بهره‌گیری از الگوی 15 خرداد قابل برطرف شدن هستند. هر چقدر از 15 خرداد فاصله بگیریم یا خطا خواهیم کرد یا خیانت، هر چقدر به 15 خرداد نزدیک بشیم سرعت پیروزی های ما و سهولت رسیدن به فرج مولایمان بیشتر خواهد شد. 15 خرداد چه خصوصیتی داشته؟ هیچی. 15 خرداد رعایت کرده اولین اطلاعیه حضرت امام در 15 سال قبل از خودش رو، یعنی یک قیام لله. مردم تو خیابونها ریختن، مردم در 15 خرداد نه برای مملکت قیام کردند نه برای آب و نان قیام کردند. تو خیابونها ریختن و میگفتن یا مرگ یا خمینی، ما رو یا بکشید یا نایب امام زمان ما رو رها کنید. معلوم بود این قیام یک قیام خالصانه و دینی است. شهدای 15 خرداد هرگز امید به پیروزی نداشتن، حتی شائبه امید به پیروزی هم خلوصشون رو به هم نزده بود. قیام 15 خرداد در یک کلمه شهادت طلبی برای دفاع از ولایت فقیه بود. در آیه کریمه قرآن هم تفاوت قائل شده از خداوند متعال بین مؤمنین، یک تفاوت آشکار، یک تبعیض روشن، تبعیض روا. البته در سوره واقعه اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه، اون زمانی که در اون واقعه بزرگ صحرای محشر همه عالم زیر و رو می شوند، مردم سه دسته می شن. یه عده اصحاب یمین، یه عده اصحاب شمال. اصحاب یمین به بهشت می رن، اصحاب شمال به جهنم می رن، و یه گروه سوم. گروه سوم چه کسانی هستن؟ السابقون السابقون، اولئک المقربون. اونها فرق میکنن با خوبهایی که به بهشت میرن، اونها یه مرتبه برتری دارن. یادمون باشه سوره واقعه رو مستحب به هر شب بخونیم. در سوره الرحمن هم باز شما میبینید وضعیت همین طوره، دو بهشت داریم و یک جهنم. البته جهنم طبقات مختلفی داره، هر دو بهشت هم طبقات مختلفی دارن، ولی دو بهشت داریم و یک جهنم. خیلی جالبه این تقسیم قرآن. خدا می‌فرماید بین خوبها تفاوت هست، بین خوبها فاصله هست. همه خوبانی که در انقلاب 22 بهمن شرکت کردند، در رأی گیری جمهوری اسلامی شرکت کردند، در دفاع از نظام شرکت کردند، همه خوبن، همه جزو اصحاب یمینن. اما السابقون السابقون اولئک المقربون. هیچ وقت نگاه خودمون رو از السابقون السابقون بر نداریم. السابقون السابقون انقلاب ما شهدای 15 خرداد بودن که به خاطر امام زمان قیام کردن، به حرمت امام زمان قیام کردن، به خاطر دین و قرآن قیام کردن. میدونستن پیروز نمیشن، میدونستن رژیم منحوس پهلوی رو ساقط نمیتونن بکنن. گفتن یا مرگ یا خمینی. یعنی چی؟ یعنی ابن الحسن ما برای نایب تو حاضریم بمیریم. کربلا شده بود، قم، ورامین، تهران شبیه عاشورا شده بود. چرا حضرت امام زمان رفتن خود را در جوار شهدای 15 خرداد قرار دادن، همچنان که درخواست کرده بودن، همچنانی که اشاره کرده بودن که من هنوز دلبسته 15 خردادی ها هستم. خالصترین قیام ما 15 خرداد بود. من در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان بودم، خب لیاقت نداشتم بهره ببرم، اما به عنوان یه شاهد شاید باید میرفتم که بیام برای شما تعریف بکنم. بین شهدای ما، بین رزمنده های ما سلسله مراتبی وجود داشت، همه که در یک مرتبه نیستن. خب کدوم یکی از رزمنده های ما مقامشون بالاتر بود؟ کدوم یکی از شهدا مقامشون بالاتر بود؟ کسانی که امام زمانی تر می جنگیدن، کسانی که خالصانه تر می جنگیدن، کسانی که می گفتن ابن الحسن ما داریم می جنگیم به خاطر محض امر نایب امام زمان. شما ببینید آمار شهدای ما، آمار وصیت‌نامه هاشون مطلب جالبی برای ما نشون میده. حاج آقای رحیمیان نماینده محترم مقام معظم رهبری در بنیاد شهید این آمار رو اعلام میکرد، میگفت ما آمار گرفتیم از وصیت‌نامه شهدا، حدود 300 هزار تا ما شهید دادیم در دفاع مقدس. آمار گرفتیم به طور متوسط در هر وصیت‌نامه شهیدی 4 مرتبه از سیدالشهدا و کربلای ابا عبدالله الحسین سخن گفته شده است. خب آفرین، طبیعیه، این خیلی طبیعیه. معلومه که حسین است که رهنمای رزمندگان و الگوی شهدای ما بوده است، در این تردیدی نیست. اما نکته جالب اینه، می‌فرماید آمار گرفتیم در وصیت‌نامه‌های شهدا به طور متوسط در هر وصیت‌نامه‌ای میانگین گرفتیم 4 بار از ولایت فقیه و تأکید بر رهبری امام خمینی و تبعیت از او سخن به میان آمده است. شهیدی که در آستان، رزمنده‌ای که در آستانه شهادت خالصانه‌ترین و ناب‌ترین سخنان خودش رو بر کاغذ می‌نویسه، او احساس میکنه که همه هستی این مملکت و نظام، همه حقیقت انقلاب ما ولایت فقیه هست. این چیزی است که از شهدای 15 خرداد برای شهدای دفاع مقدس ما به ارث رسیده. خالصانه ترین انقلاب، حرکت ما در این انقلاب شهدای 15 خرداد بودند، برای ولایت فقیه قیام کردند، برای ولایت فقیه مردند و جان دادند، برای ولایت فقیه. بعضیا تعجب نکنن، این چیزی که من عرض میکنم جسورانه میخوام بگم اینه، ما مملکت رو برای ولایت فقیه میخوایم، نه ولایت فقیه رو بخوایم خدمت گذار خودمون بگیریم. ما اصلا همه عالم رو برای ولایت فقیه میخوایم تا به امام زمان نشون بدیم آقا ما با نایب تو این چنین برخورد میکنیم، آیا وقت آن نرسیده است که شایسته حضور تو و ظهور تو بشویم؟ ما روزی همه عالم رو برای ولایت فقیه به صف خواهیم کرد. وقت بعضی ها میخوان ولایت فقیه رو به حاشیه برانند، بعضی ها میخوان ولایت فقیه رو تضعیف بکنن، تشکیک بکنن. هرچه دشمن بیشتر دشمنی کنه، ما حرف دلمون رو صریح‌تر خواهیم زد. این از این جهت خیلی بابرکته. بنده پارسال اگر میخواستم توی دانشگاه ها در مورد ولایت فقیه صحبت بکنم، شاید دانشجوها میگفتن حالا حاج آقا چه ضرورتی داره، کشش زیادی، حالا تو خب ولایت فقیه که همه دوستش دارند و هست و حالا چی؟ کشش زیادی ممکن بود نباشه. جالب برای شما عرض بکنم در کوی دانشگاه تهران امسال به اصرار دانشجوها آقا کلاس ولایت فقیه هفتگی داشته باشیم. بعد میرفتم آخر شب خورد و خسته، میدیدم سالن پر نشستن، میخوان گوش بدن ولایت فقیه چیه. این از برکات فتنه است، از الطاف خفیه الهی که البته در هر بحرانی که پیش میاد شما میبینید یه ثمرات ظریفی هم وجود داره، علاقه ها، معرفت ها به شدت افزایش داره پیدا میکنه. قیام 15 خرداد قیام خالصانه ای بود برای ولایت فقیه. ما البته دنبال آبادانی مملکت هستیم، بله، ولی آقای بازرگان لیبرالی که از خط امام فاصله گرفت و حضرت امام به خاطر اینکه در اوائل انقلاب کار رو به کسی به نام بازرگان سپرده بودن، از مردم عذرخواهی کردن و فرمودن ما زیادی اعتماد کردیم به این لیبرال ها و متاسف بودن و می فرمودن من راضی نبودم، حرف دوستانم رو گوش کردم که کار رو به دست اینها دادیم. ایشون یه زمان یه حرف خوبی زده بود، حرف منصفانه ای زده بود، آقای بازرگان حرف منصفانه ای زده بود و گفته بود فرق من با امام اینه، امام مملکت رو برای اسلام میخواد، من اسلام رو برای مملکت میخوام. لیبرال ها ابزار انگارانه با دین برخورد میکنن. اگر ولایت فقیه رو هم بپذیرن، با ولایت فقیه هم ابزار انگارانه برخورد میکنن و به همین دلیل دچار یا خطا میشوند یا خیانت. اما شهدای 15 خرداد خودشون رو ابزاری برای اعتلای ولایت فقیه میدیدن. اون زمان ممکن بود اصطلاح ولایت فقیه بین مردم ما رواج نداشته باشه، بله، ولی خونی که در رگاهای شهدای 15 خرداد جاری بود و بر زمین ساری گشت، این خون ذره ذره و قطره قطرهش ولایت فقیه رو فریاد می زد. مردم قیام کردن، نه از گرانی قیام کردن، نه از سختی قیام کردن، نه از استبداد قیام کردن، نه برای جمهوریت و یک تشکیل یک جامعه دموکراتیک قیام کردن، نه برای شعارهای شرقی، نه برای شعارهای غربی دفاع قیام کردن، برای یک چیز دفاع قیام کردن، برای همون امری که در شعارشون نهفته بود. او نایب امام زمان ماست. یه عده‌ای میخواستن از مرگ مرحوم طالقانی سوء استفاده کنن. حضرت امام در همین قم شریف وقتی داشتن برای مرحوم طالقانی صحبت میکردن، نکته زیبا و ظریفی رو فرمودن. فرمودن که شما دیدید مردم به چه دلیل به آقای طالقانی احترام میگذاشتن. مضامین کلمات حضرت امام این بود: مردم بیل و کلنگی که باهاش قبر آقای طالقانی رو کنده بودن میبوسیدن، به تبرک میبردن. یعنی آی مردم، به خاطر دین به آقای طالقانی گرایش پیدا کردن. بعد می فرمودن که امام اینجوری انتخاب کردن و این قطعی از سخنرانی امامه، رضوان خدا بر او باد. می فرمودن مردم وقتی شعار می دادن به آقای طالقانی می گفتن ای نایب پیغمبر ما جای تو خالی، یعنی اگر به آقای طالقانی احترام می گذارن به دلیل اینکه روحانیت رو نائبان پیامبران می دانن، العلماء و ورثه الانبیاء، بحث رو می بردن سر اینکه تعریف بکنن، تحلیل بکنن حقیقت حرکت مردم را، که حقیقت حرکت مردم یه سمت و سوی خدایی، دینی، امام زمانی و ولایی دارد. ما برای ولایت فقیه قیام کردیم. بذارید من در این ایام 15 خرداد و 14 خرداد صریح‌تر صحبت بکنم. ما به خاطر امر امام قیام کردیم، ما به خاطر امر امام پای این انقلاب ایستادیم، ما به خاطر امر امام مملکت خود را نجات دادیم، ما به خاطر امر امام از مملکت خود دفاع کردیم، ما به خاطر امر امام جمهوری اسلامی رو بهش رأی دادیم، ما به خاطر امر امام به قانون اساسی رأی دادیم. مشروعیت این نظام ما صدر تا ذیل، مشروعیت مملکت ما از ابتدا تا انتها همش به خاطر امر ولایت فقیه بوده است. و از این صریح‌تر هم ما حرف میزنیم با هم دیگه، ما به خاطر امر امام پای صندوق‌های رأی میریم، نه به خاطر مفهوم دموکراسی. مفهوم دموکراسی مفهوم مزخرفیه که لجن خودش رو، تعفن خودش رو امروز به مشام همه بشریت رسونده. بگذارید یه مطلبی رو عرض بکنم به عنوان مقدمه، بعد توضیح بدم چرا ما به خاطر امر ولی فقیه هست که به صندوق‌های رأی احترام می‌گذاریم. کسی صندوق‌های رأی رو مقابل رهبری قرار ندهد. ما در مملکت خودمون آرزومندیم که به سوی دولت اسلامی حرکت کنیم، ادعایی هم نداریم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این آرزو رو بر زبان جاری می‌کردند، همچنان مقام معظم رهبری نیز همین رو فرمودن. می فرمودن مقام معظم رهبری ما به سوی دولت اسلامی حرکت می کنیم. همه مردم ما هم می دونن. کسی ادعا نداره که آقا همه قرآن اجرا میشه. تا اونجایی که تونستیم مسئولینمون ظرفیت و لیاقتش رو داشتن بالاخره اجرا شده. بقیهش هم امیدواریم انشالله اجرا بشه. ما ادعایی نداریم که همه اسلام رو پیاده کردیم، آرزومندیم همه اسلام رو پیاده بکنیم. ببینید خیلی حرف روشنیه. چی میخوام بگم؟ آیا آمریکا هم ادعا ندارد دموکراسی را پیاده کرده است و میگوید ما آرزو داریم به یک جامعه دموکراتیک برسیم، یا ادعا میکند دموکراسی در آمریکا هست؟ مردم شما خواهش میکنم به من جواب بدید. آمریکا ادعا میکند در جامعه خودش دموکراسی هست یا میگوید ما میخواهیم به دموکراسی برسیم؟ بله میگه هست. همه با صدای بلند بگید ببینم همین جوره. میگه هست. آیا فرانسه میگه ما به سوی جامعه لیبرال دموکراسی حرکت میکنیم، یا میگه در فرانسه لیبرالیزم آزادی هست؟ میگه هست دیگه. ببین مردم ما چقدر هوشیارن. خب در آمریکا دموکراسی هست، مانعی برای اجرای دموکراسی نیست. ما در کشورمون میگیم هنوز همه اسلام پیاده نشده، هر جا رو عیب بگیریم میگیم هنوز اینجا اسلام پیاده نشده، انشالله اسلام پیاده بشه، این مشکل برطرف بشه. خدایا مشکلات مملکت ما رو با هرچه اسلامی تر شدن برطرف بگردان. خدایا مشکلات مملکت ما رو با هرچه مسلمان تر شدن مسئولان و آحاد جامعه برطرف بگردان. ولی تو فرانسه و آمریکا و انگلستان که این حرفو نمیزنن، میگن اینجا دموکراسی هست، اینجا لیبرالیسم هست، بلکه میگوین ما الگوی آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی هستیم. آیا در آمریکا دموکراسی هست و نتیجه اش 1,000,000 کشته در عراق و افغانستان است، پس مرگ بر دموکراسی باد؟ آیا در فرانسه لیبرالیسم هست و تبعیت کورکورانه از رژیم منحوس اسرائیل هست، پس مرگ بر لیبرالیسم باد؟ آیا در انگلستان جامعه لیبرال دموکرات نظام دموکراسی برقراره، پس ننگ و نفرین بر دموکراسی که در انگلستان و آمریکا برقراره؟ اونها که ادعا میکنن دموکراتیک هستن، پس مرگ بر دموکراسی. تمام ارکان دموکراسی زیر پای ماله میشود وقتی ولیده دموکراسی میشود اسرائیل سفاک خونریز ددمنش وحشی. اگر صندوق‌های رأی مال دموکراسی است، مرگ بر صندوق‌های رأیی که مال دموکراسی است. ما هم صندوق رأی داریم، اعتبار صندوق‌های رأی ما به خاطر ولایت فقیه است، اعتبار جمهوریت ما به خاطر ولایت فقیه است. جمهوری اسلامی ما با دموکراسی اونا خیلی فرق میکنه. ما به اعتماد آقا میریم پای صندوق رأی، چون آقا ناظر گذاشته. ما به امر آقا میریم پای صندوق‌های رأی. خطمون رو با جامعه دموکراسی، لیبرال دموکراسی و لیبرالیسم کاملا شفاف میکنیم، حتی علیه لیبرال دموکراسی فریاد میزنیم. من میخوام ببینم در آمریکا صندوق آرا هست یا نه، احزاب هستن یا نه. هستند و نتیجه اش حمایت از اسرائیل است، پس مرگ بر نظام سیاسی آمریکا که نتیجه اش 1,000,000 کشته در همسایگی ماست. مرگ بر آمریکای ما. صریحا بگم، بگویید یک بچه طلبه ای این فریاد رو 14 خرداد به یاد امام سر می داد و عرض خواهم کرد چرا به یاد امام در سالگرد رحلت حضرت امام چنین فریادی رو باید بزنیم. مرگ بر آمریکای ما یعنی مرگ بر دموکراسی آمریکا، مرگ بر لیبرالیسمی که تو آمریکا حاکم هست، و مرگ بر آمریکای ما یعنی مرگ بر تمام کسانی که شیفته لیبرال دموکراسی آمریکا هستند. در کشور ما هم اگر هستند، استاد دانشگاه اگر هستند، سیاسی اگر هستند، هر کسی هستند، عمامه به سر اگر هستند، عمامه سیاه یا سفید اگر به سر دارند و طرفدار دموکراسی آمریکا هستند و دموکراسی آمریکایی، مرگ بر آمریکای ما به آنها هم تعلق می‌گیرد. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر یک نقشه جغرافیایی؟ مگه ما دیوانه ایم که به یک قطعه از خاک مرگ بگیم؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر مردمی که اونجا زندگی میکنن؟ نه، مرگ بر آمریکا یعنی به بعضی از دولت مردان فاسد اونجا مرگ بگیم. اونا ارزش این رو ندارن که ما بنشینیم پیش هم دیگه اونها رو نفرین کنیم. اونا پست‌تر از این حرفا هستن. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر نظام سیاسی آمریکا. فرق بین نظام ما با نظام سیاسی آمریکا فقط ولایت فقیه هست و ارزش‌هایی که او محافظت از آن ارزش‌ها می‌کند. غلط میکنه کسی در کشور ما از صندوق آرا حرف بزنه ولی از ولایت فقیه سخن نگه. اعتبار صندوقهای آرا در کشور ما به ولایت فقیه هست، اعتبار جمهوریت نظام ما به ولایت فقیه هست. 15 خرداد ما در اثر ولایت فقیه بود. شهدای ما برای ولایت فقیه به شهادت رسیدند. به خدا قسم دل انسان خون میشه. من الان بین شما خبری رو بگم که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، خبر پنهانی نیست. منتها گاهی از اوقات ماها توجه نمی کنیم، بعضی هم فکر میکنن ما یادمون میره. من از جوانهای جلسه میپرسم این خبر من چقدر موجب میشه شما به غیرتتون بر بخوره و اذیت بشید. یک کسی حدود 10 سال پیش شاید بیشتر رفت آمریکا، با خبرنگاران آمریکایی مصاحبه میکرد. تمام رسانه‌های دنیا او رو نشون میدادند به عنوان نماینده این نظام مقدس و این ملت عزیز و سربلند. میدونید به اونها چی گفت؟ گفت ملت ما در راه آموزش و تمرین دموکراسی است. ما خیلی مونده به شما برسیم، داریم تلاشمونو میکنیم کم کم به شما برسیم. ملت ایران را خار و خفیف کرد مقابل نظام دموکراسی کثیف آمریکا. کدوم جوانی اینو بشنوه بهش بر نخوره؟ ما در راه تمرین دموکراسی هستیم که تازه به آمریکا برسیم. ایشون به عنوان رئیس دولت اصلاحات، من خجالت میکشم بگم، لباس روحانی به تن کرده رفته اونجا، داره میگه چی؟ داره میگه ملت ما در حال تمرین دموکراسی. ما در حال تمرین دموکراسی به معنای پست و پلشتی که در آمریکاست. اینا فکر میکنن آبرو و عزت دارن. به خدا قسم اینها فقط به دلیل نجابت جمهوری اسلامی است که دارن نفس میکشن. ولی اگر بنا باشه بیشتر از نفس کشیدن یاوه سرائی های دیگری هم بکنن، نفسهاشون رو در حلقوم خفه خواهیم کرد. اینا خیانت کنندگان به آرمان حضرت امام هستن. رئیس دولت اصلاحات خجالت نکشید ملت ما رو در مقابل ملت، در مقابل جهانیان ذلیل کرد و گفت ما در راه تمرین دموکراسی هستیم. غلط کرد گفت. ما اگر همون زمان محکم به او گفته بودیم غلط کرد، بعدها یاوه سرائی های دیگر نمی کرد. ما در آستانه 15 خردادیم. ما در زمان رحلت امام به سر می بریم که این چنین بر می آشوبیم علیه کسانی که از انقلاب فاصله می گیرن. انقلاب برای ما معنایش 15 خرداد است. نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در روایتی در مرقومه شریف مولای ما امام زمان علیه السلام آمده است: لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعت على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. میفرماید اگر شیعیان ما با هم جمع بشن برای وفای به عهدی که یه عهدی آخر شیعیان با ما دارن، یه قراری دارن، جمع بشن که اون عهد ما رو وفا بکنن، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مجده ملاقات ما به تأخیر نخواهد افتاد، ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، به زودی ما رو مشاهده خواهند کرد. یبن الحسن، جمعه است و ما مهمان توییم. ما نظام جمهوری اسلامی را برای پیمان بستن با تو میخواهیم و برای وفای به عهد تو این نظام را برقرار کرده ایم که تو بیایی. ما مملکت را برای تو میخواهیم. تو هم اگر بیای نمیگیم آقا بیا مملکت را آباد کن، ما میگیم اینجا کلی سرباز داریم، بیا در راه تو فدا بشه. آقا چی شده شما زمان رحلت حضرت امام در بین همه موضوعاتی که میتونستید انتخاب بکنید، مرگ بر لیبرالیزم، مرگ بر لیبرال دموکراسی میگید، مرگ بر کسانی میگید که به لیبرالیسم گرایش پیدا کردن، اهمیت موضوع در چیست؟ خب جدا از اهمیت و تناسب موضوع نسبت به مفهوم 15 خرداد که شده یک مفهوم حقیقی برای انقلاب ما، جدای از اون گزارشی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم از صحیفه حضرت امام، 21 جلد سخنان حضرت امام تایپ و تنظیم شده و منتشر شده. CD سخنان حضرت امام همه جا قابل دسترسی هست، میتونید تو کامپیوترهای خودتون بگذارید. گزارشی که خدمت شما میدم سرچ کنید، بررسی کنید، ببینید آیا این گزارش چقدر دقت داره. در تمام طول عمر شریفشون حضرت امام 11 بار از کلمه لیبرال استفاده کردن. این 11 بار یک بار قبل از پیروزی انقلاب بوده که خانوم خبرنگار خارجی از ایشون میپرسه که آیا شما میخواید در ایران یک رژیم لیبرالی برقرار کنید؟ ایشون میفرماین ما نمیخوایم یه رژیمی که ظاهرش لیبرال منش باشه باطنش دیکتاتوری و استبدادی در ایران برقرار کنیم، ما میخوایم یه رژیم اسلامی برقرار کنیم. پس نظر حضرت امام درباره لیبرال ها این است که ظاهرش لیبرال منشانه و آزاد منشانه است، باطنش دیکتاتوری است. خب دوم، 10 مورد دیگری که حضرت امام از لیبرال ها سخن گفتن بعد از خاتمه جنگ بوده است و در سال آخر حیات خودشون علیه لیبرال ها حرف زدن. گزارش مفصلش رو فرصت نیست، حتما برید مطالعه بکنید. امام بعد از دفاع مقدس جنگ با لیبرال ها رو آغاز کردن. امام بعد از دفاع مقدس یک اصطلاح دیگر هم در سخنانشون زیاد تکرار شد، لیبرال ها 10 مرتبه، و اصطلاح دیگری که تکرار شد در سخنان ایشون به تعداد 15 مرتبه اسلام آمریکایی است. این 2 اصطلاح رو در کلمات حضرت امام ببینید. حضرت امام علیه اسلام آمریکایی و علیه لیبرال و لیبرال ها صحبت می کردن. هرگاه از لیبرال ها حرف می زدن کلمه لیبرال ها رو کنار کلمه منافقین می گذاشتن. منافقین در کشور ما کسانی بودند که خون بیگناهان رو بر زمین می ریختن. منافقین کسانی بودند که به تعبیر حضرت امام در یکی از بیانیه ها یا آخر عمرشون فرمودن منافقین کسانی هستند که گوش تا گوش سر مظلومی رو، سر مردی رو پیش زن و بچهش سر سفره افطار می برن. منافقین کسانی هستند که مردم تهران یادشونه جوون حزب‌اللهی رو از وسط خیابون می گرفتن، اطراف تهران با شکنجه می کشتن، عکس می گرفتن، عکس و پخش پخش می کردن، اتو می گذاشتن. این عکس ها منتشر شده، موجوده، هیچ کس توانایی نداره این عکس ها رو ببینه. منافقین چنین انسان های ددمنش و پست و فرومایه ای هستن. هر 10 باری که حضرت امام علیه لیبرال ها حرف زده در آخر صحیفه جلد 21 صحیفه نور، صحیفه حضرت امام، لیبرال ها و منافقین رو کنار هم قرار داده. در جریان 3 مرتبه از این 10 باری که علیه لیبرال حضرت امام سخن گفته است، وقتی بوده است که نامه ای برای عزل آقای منتظری نوشته بودند و با آقای منتظری به این دلیل می‌فرمایند که شما صلاحیت رهبری ندارید، که می‌خواید اگر کار دست شما باشه کار رو به دست لیبرال ها و از طریق آنها به منافقین بدهید. لیبرال ها چه خطر بزرگی بودند که امام در همون زمان می‌فرمود ما اول انقلاب اشتباه کردیم، اعتمادهای بی حد و حصر به لیبرال ها کردیم، و آخر عمر شریفشون از درد لیبرال ها و از درد کسانی که ساده لوحانه تحت تأثیر لیبرال ها قرار گرفته بودن آرزوی مرگ کرد امام. امام فرمود من به خاطر حرف شما ساده لوحانی که تحت تأثیر لیبرال ها قرار می گیرید آرزوی مرگ می کنم. امام 20 سال است از رحلت تو گذشته است و ما هنوز در جنگ و نبرد با لیبرال ها و کسانی که ساده لوحانه تحت تأثیر لیبرال ها قرار می گیرن هستیم. امام تو دعا کن این جنگ ما با لیبرال ها به زودی به پایان برسه. فتنه اخیر هم چیزی جز آخرین تحرک های مذبوحانه لیبرالیزم در این جامعه نیست. کسی جرأت نمی کنه صریحاً بگه من لیبرال هستم، اما تحت تأثیر لیبرال ها هستن. صریحاً عرض می کنم خدمت سروران خودم، اون زمان حضرت امام به آقای منتظری صریحاً فرمودن اگر شما باشید کار دست لیبرال ها می دید، همه تعجب کردن. بابا آقای منتظری که خیلی انقلابیه، شکنجه دیده است، نهضت های آزادی بخش در جهان می خواد راه بندازه، این چه ربطی داره به لیبرال ها؟ بعدها که دیدیم مرجع تقلید نهضت آزادی ها شد، فهمیدیم عجب پیوندی دارن. بعدها که فهمیدیم آقای منتظری به شدت با اعدام منافقین مخالفت می کرده، دیدیم عجب پیوند پنهانی نامبارکی بین ایشون و منافقین برقرار شده بوده. همون منافقین تروریستی که با اتو بچه حزب اللهی ها رو داغ می کردن فقط برای اینکه جگر خودشون رو شفا بدن از تکه تکه کردن حزب اللهی ها، همونها رو می گفت نباید اعدام کنید. اینها درده های حضرت امام بود. ما نمیتونیم امامو رو فراموش کنیم. بنده هیچ تحلیلی ارائه نمیدم، فقط سوال میکنم چرا حضرت امام از 11 باری که علیه لیبرال ها سخن گفتن 10 مرتبهش در سال آخر عمر مبارکشون هست و از این 10 مرتبه 9 مرتبهش در 100 روز آخر قبل از بیماریشون هست؟ چرا؟ خطر لیبرال ها رو بالا میدونستن و ساده لوحانی که تحت تأثیر لیبرال ها هستن. من یه دعا کنم که نفرین ماست، شما آمین بگید در این نفرین و دعای ما مرگ بر اسرائیل هست، مرگ بر آمریکا هست، مرگ بر انگلیس هست، مرگ بر استکبار هست، مرگ بر منافق هست، مرگ بر فتنگر هست، مرگ بر جاهلیتی که درون جوامع اسلامی مانع تحقق تمدن اسلامی می شوند هست. خدایا ریشه لیبرالیزم رو از جامعه ما و جامعه جهانی برکن. خدایا هر کندیشه لیبرالی داره، خدایا اگه قابل هدایت نیست نابودش بگردان. نتیجه همین تفکر لیبرالیست که اسرائیل هیچ کس بهش نمیگه بالای چشمت ابروه. حداقلی بخوایم نگاه بکنیم، نتیجه لیبرال دموکراسی غرب است که اسرائیل را زاییده است، این وجود منحوس و پلید را. و حداکثری اگر بخوایم نگاه بکنیم، به قول خود صهیونیستا در پروتکل های دانشوران صهیون، اصلا لیبرالیزم رو اینها تو دهن مسیحی های بدبخت انداختن و مسیحی ها رو به عنوان برده خودشون قرار دادن. تو پروتکل های صهیونیستا میگن ما میایم با لیبرالیزم مسیحی ها و مسلمان ها رو برده خودمون میکنیم. مگه نمیبینید آیه سارکوزی رئیس جمهور فرانسه برده صهیونیستاست، نخست وزیر انگلستان برده صهیونیستاست، احزاب آلمان، رؤسای جمهور آمریکا، اینها همه برده صهیونیستان. وقت بعضی ها با وقاحت بیان تو کشور ما به نفع لیبرالیزم بخوان حرف بزنن، قدم بزنن، قلمشون رو خورد خواهیم کرد، قدمشون رو خواهیم شکست. لیبرالیزم خیلی بی‌آبروست در نزد ملت ما. خون جگرهای سال آخر عمر حضرت امام علیه لیبرالیزم رو ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم. انشاءالله به پایان این خط رسیده ایم و باید پیروزی بر لیبرالها رو در همه جهان جشن بگیریم. لیبرال ها چه کسانی هستند؟ کسانی که به ظاهر دنبال آزادی فردی افراد هستند، ولی نتیجه بازی همیشه سه به هیچ به نفع چپاولگران و سرمایه‌داران ذالو صفت به تعبیر حضرت امام قرار می گیره. لیبرال ها کسانی هستند که دنبال صلحند، برای این که ستمگران ستمپیشه خائن همیشه بتوانند آدم کشی بکنند. لیبرال ها کسانی هستند که از طرفدار مذاکرهن، برای اینکه منافقین اعدام نشن فقط با آنها گفتگو بشود، آنها بتوانند آدم کشی بکنن. لیبرال ها کسانی هستند که به ظاهر دنبال انسانیتن، اما به واقع دنبال شهواتی هستند که با مشغول کردن انسانها به شهوات و بخشهای پست حیات انسانی اونها رو به بردگی بکشن. لیبرال ها کثیف‌ترین موجوداتی هستند که خدا از اول خلقت تا کنون آفریده است. انشاء الله به یاد حضرت امام بتوانیم نفرت خودمون رو برای همیشه نسبت به لیبرال ها بالا ببریم و این نفرت رو بالا نگه داریم. روزه بخونم برای شما، یه روزه ضد لیبرالی بخونم. یکی از اندیشمندان لیبرالیزم یه بار این روزه رو میخوند. بذارید من صریح صحبت کنم، بنده که نه سر پیاز هستم نه تای پیاز، یه بچه طلبه هستم. بزرگان احتیاط میکنن، نام اشخاص نمیبرن. اون زمانی که صحبت‌های آقای سروش که دیگه اخیراً اعلام کرده نه به وحی معتقده، نه به نبوت، نه به قرآن، نه به هیچی، پخش می‌شد یه زمانی صحبت‌های ایشون. ایام عاشورا بود، صحبت‌های ایشون پخش می‌شد و من عبوری داشتم گوش می‌کردم. دیدم خیلی حرف عجیبی زد. زود رفتم خدمت استاد خودم، گفتم که آقا این چه حرفی داره می‌زنه؟ من احساس کردم خیلی حرفش غلط بود. او لبخند زد، گفت اون خیلی غلط‌تر از این حرفات داره، هنوز نزده. و بعد برای ما معلوم شد چقدر حرف‌های غلطی در چنته خودش داره. من از اسلام آمریکایی و لیبرالیسم صحبت کردم، بگذارید یه گزارش بدم، یه کلمه ای. آخرین باری که حضرت امام از کلمه اسلام آمریکایی استفاده کردن کی بود؟ در وصیت، در قبل از وصیت نامه، چند سخن قبل، خطاب به حضرت آیت الله مشکینی رضوان خدا بر او باد، مرقوم فرمودن: از شما تشکر میکنم به خاطر خدماتی که تو حوزه علمیه انجام دادید، بعد این پیغام من رو، این جزء آخرین بیانات و نوشته های حضرت امامه، ببرید برای جوانها. کدوم پیغام رو؟ به جوانها برید بگید آی مشکینی، به جوانها برید بگید اگر میخوان تو دام اسلام آمریکایی نیفتن، خودشون رو به جامعه مدرسین نزدیک بکنن. نمیدونم امام چرا این خطو به ما دادن، نمیدونم چرا امام اسم یک گروه و جریان خاص که جریان عام حوزه علمیه است، جریان خاص و گروه و جناح سیاسی نیست جامعه مدرسین، صریحا نام بردن. جالبه برای من، برای اینکه اسلام آمریکا، از اسلام آمریکایی در امان باشن، حضرت امام فرمودن به جوانها بفرمایید به جامعه مدرسین نزدیک بشن. روزه خودم رو بخونم. اون فرد دیدم داره برمیگرده، میگه امام حسین در روز عاشورا گفت یا دین داشته باشید یا آزاده باشید. پس بنابر این سخن حسین، دینداری با آزاده بودن یکی هست. چه دین داشته باشید، چه آزادی خواه باشید، این دو یکیست. آقا ما رو میگی؟ اینقدر به هم ریختیم، گفتیم کی امام حسین حرفو زد؟ بعد وقتی عربی رو خون فهمیدم تازه کجا رو داره میگه نامرد. اونجایی که امام حسین بر نیزه قریبی تکیه کرد، صدا زد نامردها اگر دین ندارید فکونوا احرارا، لااقل آزاده باشید، اول منو بکشید بعد برید سراغ خیام ما. تو روز روشن داره سخن حسین رو تحریف میکنه، نمیفهمه که 1400 سال این مردم گریه کردن برای حسین. امام حسین میفرماد یا دین داشته باش یا آزاده باش، فرقی نمیکنه، یا لیبرال باش یا دین داشته باش، هدف دینم لیبرال بوده. آه این چه حرفیه؟ امام حسین رو به شمر گفت نامرد، دین که نداری لااقل آزاده باش، جلو چشم من به خیمه ها حمله نکن. معنای لیبرالیزم رو بگم، لیبرالیزم یعنی شمر ابن زلجوشن و عمر سعد ملعون که صدا زد راست میگه حسین، حرفشو گوش بده، این مرد طاقت نداره حمله به خیمه ها رو تحمل کنه، بریزید اول حسینو بکشید. بله اونها لیبرال بودن، حرف حسین رو گوش کردن، گفتن آره ما دین نداریم اما آزادی خواه هستیم، اول سر تو رو گوش تا گوش میبریم. این معنای لیبرالیزمه. بعد میریم سراغ خیمه های تو، خیمه ها رو غارت کنیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو از خط امام جدا مگردان. خدایا این روز با شکوه رو در بزرگداشت یاد حضرت امام، که هر سال بهتر از سالهای قبل شکوه این بزرگداشت به چشم جهانیان می آید، هرچه سریعتر به ظهور آقا امام زمان علیه السلام متصل بگردان. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.